مسئولین زیرت در دستگاه قضایی، به خود وزیر محترم، به معاونیشون، همه رو احتجاجه اعلام کردیم، ولی تا به امروز به غیر از یکی دو مورد کوچکش هنوز برطرف نشده، که یکی از مواردم که کل رهگیری آجاها فرمودن تازه روز گذشته اعلام کردن مشکل برطرف شده که اونم دوچار چالشه.
من یه چالشی با شما در میون بگذارم. ما دو دقیقه وقت داریم. توی دو دقیقه میخوام این رو با هم با شما جمع‌بندی کنم. هر دو بزرگوار. ابتدا آقای کاظمی که پیشکسوت هستن و استاد مسلم هستن و صاحب نظر هستن. آقای کاظمی، اگر قانونی پشت در بسته تصویب میشه، علامت این هستش که سیاستگزار ما، تصمیم گیر ما، قانونگزار ما یا شما رو ندیده یا نمیبینه یا اینکه شما ابراز وجود نکردید. کدوم از ایناست؟
نه، ما رو ندیده.
چرا؟
ما همیشه،
یعنی شما نتونستید برای خودتون وزن ایجاد کنید؟
ببینید، همیشه اعلام آماده کردیم برای مجلس، برای سازمان‌های مختلف، ارگان‌های مختلف، اتاق اعصاب ایران، اتاق اعصاب تهران، هر جا نیاز و کارشناس در این رابطه باشه حضور داریم و داریم الحمدلله. ببینید اگر نداشتیم گفتم خب نداریم. ما کارشناس فراوانی داریم، همه دکترا دارن. سنفی که الان سنف روانی میدیم بالای 40 تا دکتر داره که علاوه بر فروش قطعات دیدگی مطب هم برای خودش داره. بالای 2000-3000 تا فوق لیسانس داریم. ما آخه سنفون یک سنفی نیستش که به قول مرو بی سواد باشن، همه با سوادن، اطلاعات خوبی دارن، خارج رفتن از مسائل مختلف سنفی و از مسائل مختلف یدکی. الان من همکارانی میشم که موتور ماشین رو باز میکنه میبنده، میکانیک که نیست، فروشنده است، میدونه این قطعه کجای ماشین میخوره، این قطعه چرا خراب شده، این قطعه برای چی باید بیاد، چرا نباید بیاد.
چون وقتمون کمه مجبورم با حضرت عالی خدافظی کنیم. اما آقای کاظمی، این وعده از شما میگیریم، هم از آقای حسینی، که راجب همین موضوع که چرا اتحادیه نتونسته اون وزن رو ایجاد بکنه تا قانون گذار به بازی بگیرتش یا اینکه از نظرش استفاده کنه، حتما در جلسات بعد بیشتر صحبت
کنیم. اتحادیه میتواند به شرطی که ما رو به حساب بیاورن.
سپاسگزارم، خدا نگهدار از حضرت عالی.
شما منعمت شدید.
جناب حسینی متشکرم، صحبتتون بخیر باشه. ممنون که دعوت پذیرفتید. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بعد از صحبت درباره اقتصاد، بعد از صحبت درباره چالش‌های مبتلا به اقتصادی، می‌خوایم بریم یک هوای تازه‌ای تنفس کنیم، یک نفس تازه‌ای چاخ کنیم با جناب آقای شهاب داراویان، نویسنده، منتقد، پژوهشگر و خبرنگار و فعال حوزه فرهنگی. آقای داراویان سلام.
برمرفان که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و هاشمی و مردم شریف ایران در خدمتتون هستم.
متشکرم. این هوای تازه استنشاق کردن با معرفی کتاب تازه است. میخوایم از شما کمک بگیریم یک کتاب تازه رو بخونیم با معرفی شما.
بزرگواری دایشون، با توجه که به این که ما در هفته وحدت قرار داریم، دیشب داشتم اتفاقا فکر میکردم که امروز به چه کتابی بپردازیم، دیدم که یکی از رمان‌هایی که در سالهای اخیر خیلی مورد توجه جوانها و قشر جوان ما قرار گرفته، کتاب سکاهن اثر مجید قیصریه که از سوی نشر کتابستان معرفت در سال 99 منتشر شد. کتاب حجیمی هم نیست، 190 صفحه است، به راحتی میتونن بخونن. دوستانی که سختشون هست هم میتونن در این روزها کتاب صوتیش رو تهیه کنن با صدای خانم فریبا فصیح. کتاب صوتی این رمان هم آماده شده و خیلی راحت میتونن در ترافیک، در روزها بین مسیری که میرن تا سر کار، تا دانشگاه، میرن تا مدرسه، این کتاب رو به صورت صوتی هم گوش بدن. این داستان مربوط میشه به 1480 سال پیش در صحرای حجاز و در میان قبیله بنی سعد و داستان کتاب به اتفاقات زندگی پیامبر اسلام میپردازه در دوران کودکی و این دوره رو مرور میکنه. حالا چرا نویسنده رفته سراغ دوره کودکی پیامبر؟ باید بگیم که مجید قیصری تقریبا میتونیم بگیم با تصویر کردن دوران کودکی پیامبر و زمانی که هنوز ایشون به بعثت نرسیده خیلی تاکید دارن بر شخصیت انسانی حضرت. یعنی نویسنده میخواد بگه که حضرت محمد هم یک انسان مثل همه مردم دنیا، حالا با یک سری ویژگی‌های خاص مثلا به ایشون وهم میشه. اما اگر بخوایم با همه این تفاصیل به داستان نگاه کنیم میتونیم بگیم که اتفاق جالبی که در این کتاب ما باهاش برخورد میکنیم اینه که 6 سالگی پیامبر رو نشون میده و نشون میده که یک فرد چطور میتونه حتی قبل از این که به پیامبری برسه و مردم ایشون رو به عنوان پیامبر در جامعه بشناسن، در 6 سالگی به امانتداری در بین مردم یک شهر شهره هست. اما بپردازیم به عنوان کتاب هم، حالا چرا سه کاهن رو مجید قیصری برای این داستان انتخاب کرد؟ اصل داستان اینه که سه کاهن که از ناکجا وارد میشن و کسی اصلا نمیدونه اینا کجا اومدن، وارد شهر میشن و دنبال حضرت محمد میگردن. اینا اطلاعات کافی و به خوبی در مورد حضرت دارن و میدونن که حالا برای اینکه بتونن اون اندیشه هاشون و اون تفکراشون رو در جامعه حاکم کنن نیاز دارن که حضرت رو پیدا کنن، حالا یا باشون صحبت کنن که تحت سلطه بگیرن یا اگر نتونستن از میون بردارن. در واقع داستان باید بگیم که روایت یک 24 ساعت هست از زبان حلیمه دایه پیامبر و نشون میده که چطور ایشون با درایت خودشون پیامبر رو نجات میده از دست این سکاهن. و نکته مهمی که این کتاب داره روایتی رو بیان میکنه که اگر ما به سندهای تاریخی نگاه کنیم میبینیم که روایت مجید قیصری روایت درستی هست، در سندها نقل شده اما کمتر شنیدیم که این داستان اتفاق افتاده، شاید کمتر جامعه بهش آگاهی داشته باشه یا حتی اگر شنیده باشه خیلی وارد ماجرا نشده باشه. اما مصاحبه می‌کنم یک اشاره ای من به ساختار کتاب کنم که اگر مخاطب کتاب رو در مقابل خودش بگیره و بخواد بخونه متوجه میشه که مجید قیصری برای اینکه بتونه همه مخاطبا، یعنی سن نوجوان رو، سن کودک رو، سن بزرگسال رو با خودش همراه کنه، از جملات خیلی کوتاه و پرضرب استفاده کرده و به همین شکل داستانش رو جلو برده. یکی از ویژگی‌های مهم
من به عنوان جنبندی بار باشه،
بله، نکته پایانی بگم، خیلی سخته نوشتن در حوزه همه اطفال پیامبر چون واقعا راه رفتن روی لبه تیغه. از این طرف ما میتونیم وارد خیلی وارد تخیل بشیم و از اون طرف ما میتونیم روایات رو تعریف کنیم، به خاطر همین احتمال داره از این طرف تیغ بیفتیم و نتونیم مخاطب رو با خودمون همراه کنیم، امکان داره از اون برم وارد جعلیات بشیم. هنری که مجید قیصری در این اثر به خرج داده اینه که هیچ کدوم از این دیالوگ ها رو در این کتاب 190 صفحه‌ای از زبان پیامبر بازگو نکرده و تمام داستان رو ما در حالی که پیامبر در اصل داستان قرار داره و اصلا سوژه اصلی داستان زندگی و 6 سالگی پیامبر هست، تمام صحبت‌هاش رو از زبان اطرافیان بیان کرده و خیلی کار سختی که شما می‌خوای در مورد یک شخصیت یک داستان حدود 200 صفحه‌ای بنویسی و خود اون شخصیت در طول داستان یک دیالوگ هم نداشته باشه. یک بار دیگه من کتاب رو میگم، سه کاهن از اثر مجید قیصری که از سوی نشر کتابستان معرفت منتشر شده، 190 صفحه، خیلی عجیب هم نیست. دوستانی هم که علاقه من به کتاب صوتیش هستن میتونن با صدای خانم فریبا فصلی این کتاب رو تهیه کنن، کتاب ارزشمندی که به زندگی پیامبر اسلام.
متشکرم از شما آقای دارابیان، ممنونم از معرفی کتاب. این هم صحبتی با شما قطعا برای ما هم افتخار هست و هم مایه خوشبختی هست.
بزرگواری، خیلی ازتون تشکرم. یا علی،
تا فردا صبح، خداحافظ. 8-10 دقیقه هست، وقتی که کتابی که آیه ادارابیان معرفی کردن رو دیک ورق میزنیم، میبینیم که نگاه های مختلف، مناظر مختلف در شناسایی شخصیت بزرگان تاریخیمون، بزرگان دینیمون، بزرگان ملیمون فرق نمیکنه. این نگاه های مختلف در معرفی میتونه بازتاب دهنده شخصیت های مختلف، حتی بازتاب دهنده برداشت های مختلف از زندگی ها باشه. میخوایم هم صحبت بشیم با استاد گرامیمون حاج ماموستا تمرنژاد از ائمه محترم جمعه اهل سنت و امام جمعه محترم اهل سنت نقده. سلام عرض میکنم جناب تمرنژاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه استاد؟
ممنونم، اراده دارم.
سپاسگزارم، تبریک عرض میکنیم هفته وحدت و خدمت حضرت عالی، و میخوایم از فرمایشات شما استفاده کنیم در باب این هفته. ما تغییرات مختلف حضرت عالی رو وقتی که یک جستجوی ساده هم بکنیم میبینیم، به ویژه اینکه در حال هر هفته وقتی که تغییرات و بیانات حضرت عالی رو میشنویم، نگاه متفاوت حضرت عالی در این باب میبینیم. درباره هفته وحدت، اهمیتش و نقش پیامبر گرامی اسلام میخوایم از حضرت عالی جویا بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و خدا قوت خدمت شما دستان در کاران شبکی گفتگو و همه شنوندگان محترم رادیو. بنده هم ایام رو خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنم، ولادت با سعادت مجیال مشهد حضرت محمد مصطفی و هفته وحدت رو خدمت همه مسلمین جهان عرض تبریک و تهنیت دارم. هفته‌ای که بسیار ارزنده و ارزشمند برای جهان اسلام که نامگذاری شده، باید نهایت استفاده رو از این جایگاه و این هفته برد، چرا که ما بر این باوریم که خداوند سبحان انسانها رو فطرتاً موجودی اجتماعی خلق کرده. پس به جای اینکه خدای نکرده مزاحم هم باشیم، باید مراحم و در کنار هم، همدرد و همسوی هم باشیم. در این ور وجود نازنین رسول اکرم یک اسوه حسنی بنابر مضامین قرآنی در همه زمان، در هر مکان و مقام و موقعیتی رو باید با تأسی از سنت و سیر ایشون از خودمون این اتحاد و همدلی و همسویی و همابزایی رو نشون بدیم. ما میبینیم در سنت رسول و سیره رسول یک معجزه در کار رسول الله صلی الله علیه و سلم مشاهده میکنیم. همین که در بین دو طایفه بزرگ اوس و خزرج نزدیک به 120 سال دشمنی و کینه و عداوت و آدمکشی میاد، صلح و سازش و برادری رو به پا میکنه. در بین انصار و مهاجر همینطوره، در بین مشرکین و یهودیا همینطور، در مدینه عهد برادری و اخوت رو به پا میکنه. ما امروز بیشتر از هر روز دیگری نیاز به تأسی و تبعیت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو داریم. ما با این بینش که دشمن ما واحده و در پی افتراق و اختلاف در بین مسلمین هستش و از اتحاد و اقتدار ما نگران هست، پس نیاز جامعه امروز ما این است که ما بیشتر به این مقوله توجه داشته باشیم. ما میدونیم تمام مخالفان ما متفقن بر سر اینکه ما متحد نباشیم، یعنی اختلاف اونها سر اتحاد ماست، اتحاد اونها سر اختلاف ما. هر جا که ما متحد باشیم اونها از هم میپاشن، هر جا ما متفرق باشیم اونها با هم هستن. نیاز ما با هم باشیم که اونا از هم پاشیده بشن. نیاز جامعه ما این رو میطلبه که ما همیشه در کنار هم باشیم. هرچند ما وحدت رو در بین مسلمان یک وحدت تاکتیکی و بنابر مساله سیاسی نمیدونیم، وحدت ما برای رسیدن به یک هدف مشترک است، اونم نه برهی و نه مقطعی، بلکه در تمام حالات و همیشگی این رو باید ما داشته باشیم که بتونیم در برابر همه حملات و هجمه‌های دشمنان اسلام انشاءالله اقتدار و اتحاد خودمون رو نشان بدیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما ماموستا، ممنونم که همراه ما بودید. صبح خیر میگیم، باز هم تبریک عرض میکنیم و آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
ممنونم، خدا خوبه.
خدا نگهدار.
خواهش کنم، خدا.
يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة يا واي حجز أشغها دلي مشكينة دلي مشكينة بسم المدينة بسم وفا
تبریک عرض میکنیم هفته وحدت رو خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز. میخواییم درباره هزینه گردشگری در ایران صحبت بکنیم. میهمان ارجمند و گرانقدر ما جناب آقای مصطفی فاطمی، مدیریت محترم کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. آقای فاطمی سلام.
عرض سلام و صبح بخیر آقای هاشمی، منم به خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. وقتی درباره گردشگری صحبت میشه، حالا توی فراز و فرودهای مختلف تاریخیمون، توی برهه‌های مختلف می‌بینیم که گردشگری داخلی یک زمان‌های خیلی مورد توجه قرار می‌گیره. این نشون میده که ما نیاز داریم به این موضوع بپردازیم، اما موانعی هم بر سر راهش وجود داره. حالا اینکه صنف میزبانان در حوزه گردشگری داخلی چه مشکلاتی دارند یک طرف، اما گردشگران داخلی هم با موانعی روبرو هستند، از جمله بحث هزینه ها هست. بفرمایید این موضوع قابل حل و پیگیری و مدیریت هست یا خیر ما تابع تورم هستیم و تابع شرایط دیگر اقتصادیمون؟
خب قاعدتا همینطور است که میفرمایید، یعنی ما تابع یک سری شرایطی هستیم که در کشورمون وجود داره، مثل خیلی از عوامل اقتصادی دیگری که داره اتفاق میفته، انواع ارزاق عمومی که در طول مدت‌های مختلف افزایش نرخ رو دارن، به همون میزان هم هتل ها مجموعه اقامتی و سایر تأسیسات گردشگری هم که از همین ارزاق عمومی دارن استفاده میکنن افزایش نرخ های رو در دوره های مختلف دارن. یعنی ما به محض اینکه افزایش نرخ مواد اولیه رو داریم، به تبع اون هم افزایش نرخ در هتل ها و مجموعه اقامتی و پذیرایی اتفاق میفته. البته خب قیاس ما با بسیار از کشورهایی که رویکرد گردشگری دارن، یعنی تمام توان کشور بر توسعه گردشگری قرار میگیره، متفاوت هست. در برخی از کشورهایی که معمولا هم مورد قیاس قرار میگیرن با کشور ما، سوبسیدهایی رو به مجموعه اقامتی و پذیرایی میدن که اونها باعث میشه که نرخ اقامت و عیاب و زهاب در بسیاری از این شهرها، بسیاری از شهرهاشون کاهش پیدا بکنه. ولی خب این مشوق‌ها در کشور ما بسیار ناچیز هست، فقط در حوزه سرمایه گذاری است و در حوزه حالا تولید یا اون چیزی که ما به عنوان روند فعالیت مجموعه اقامتی می‌بینیم وجود نداره. حتی در برخی موارد
این بدی یا خوبه؟ میدونی چرا عرض میکنم از این باب؟ حالا این بدی یا خوبه رو یادمون باشه، سوال دوباره میپرسم ازتون. ولی اینی که فرمودید تابع شرایط دیگه اقتصادی هست، طبعا بازخوردش هم باید تابع اون باشه. مثلا گوشت که گرون میشه، مردم یواش یواش دیگه این گوشت رو مصرف نمیکنن، از سفرهشون حذف میشه. مرغ همینطور یا بقیه موارد همینطور، شیر همینطور. این نگران کننده است. تو حوزه گردشگری هم این نگرانی طبعا وجود داره. الان سفر اگر اشتباه نکنم از سفره خیلی یا از سبد خانواده خیلی حذف شده، نشده؟
من مطمئنم که این اتفاق نیفتاده، چون که ما حجم سفرهامون توی سال جاری 40% از قبل
سفری که منفعت گردشگری داره،
اونم فرق نمیکنه. به هر حال هر سفری منفعت گردشگری داره. به هر حال در سفر از بین راهی، از مجموعه پذیرایی، از مجموعه گردشگری استفاده میشه.
همین رو عرض میکنم. الان نه، اصلا این نیست. همینی که شما میفرمایید جامعه هستش. یعنی الان منی که سفر میرم و میرم کمپ میزنم، منی که حالا این کمپ از ای بسا به محیط زیستم آسیب میرسونه، در سر راه اون همون نون پنیری که تو خونم برداشتم میارم تو راه میخورم، بیرونم همینطور، هیچ منفعتی به هیچ جا نمیرسونم. اگر اون مشوقایی که شما گفتید باشه، منفعتش به اقتصاد کشور میرسه.
من این چیزی که دارم خدمتتون عرض میکنم مبتنی بر آماری است که آماری جانای ما وارد میشه. ببینید ما حتی اقامت در واحدهای گردشگریمون هم 40% افزایش پیدا کرده، یعنی واحدهای رسمی اقامتی مثل هتل‌ها. برای همینه که من معتقد نیستم که سفر حذف شده. به هر حال مردم دو سال کرونا رو داشتن، نمیتونستن سفر برن و بعد از باز شدن مسیرهای سفر، خب یک تمایل زیادی به سفر وجود داشت. بیشتر به این دلیل هست، نه به خاطر توان اقتصادی مردم کاهش پیدا کرده و ما این رو کاملا در مجموعه اقامتی پذیرایی میبینیم. حجم تخفیف هایی که واحدهای اقامتی ما میگذارن هیچ موقع در این حد سابقه نداشته و الان مجموعه مجبور هستن برای اینکه واحدهاشون پر بمونه، تقریبا در برخی از مواقع با نرخایی که تقریبا میشه گفت ضرره بیارن و مجموعشون رو عرضه بکنن. یعنی ما مثلا توی مقطعی که پیک هست میبینیم نرخ بالاتره، در مقطعی که به هر حال اصطلاحا لو هست یا خلوتی، هزینه اقامت با تخفیف‌های فزایندهی که مورد انتقاد خودشون هم در مجموعه اصنافشون هست قرار میگیره.
اگر جمعنی بفرمایید ممنون میشم. اگر جمع‌بندی بفهمه، چون وقتمون کم هست.
بله، من معتقدم که ما به هر حال باید از مجموعه اقامتی حمایت بکنیم به گونه های مختلف. الان پیشنهادی که مطرح شده حدوداً فکر میکنم پول هزینه های انرژیشون شاید نزدیک به 11 برابر افزایش پیدا بکنه. خب این مرسوم نیست در کشورهایی که حامی گردشگری هستن و علاقمند به توسعه گردشگری هستن.
متشکرم.
باید سوبسیدهایی رو ببینیم در کنارش هزینه‌های اونها هم رو کنترل بکنیم تا هزینه سفر پایین.
متشکرم جناب فاطمی، مدیریت محترم کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی. سپاسگزارم که دعوت پذیرفتید. پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فردا صبح گفتگوی دیگه. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو که تا به این لحظه با شما همراه بودن. دوستان، در هفته فراجا هستیم. نیروی انتظامی سازمانی است که بیشترین ارتباط رو با مردم داره و بیش از 100 میلیون خدمت در سال و روزانه بیش از 30,000 مأموریت رو انجام میده. هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک باد.
قلب این شهر بزرگ میزنه با دل شما، کوچه کوچه شهرمون روشن با دل شما، هر جا میدونی هست میرسین کسی نرو سفر کنی، اثر حضورتون اینه که ظلمتو بی اثر کنی. چشای بیدارتون تو کمین فتنه و تباهی.